ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما در یک شنبه شب 28 مهر ماه، یک شب پاییزی دیگه در ایران و برنامه زنده امشب ما رو دنبال میکنید. آزاده اسدی هستم، در مجله شامگاهی رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با شما همراه با بقیه همکارانم که برای تهیه گزارش ها، تحلیل ها و گفتگوهای سیاسی و اجتماعی امشب ما تلاش کردند. مثل همیشه خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی با فرینا آسمی. سلام بر تو.
سلام آزاده، با تشکر. دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرده کنفرانس ژنو 2 با دستور گفتگوهای صلح میان دولت سوریه و مخالفانش روزهای 23 و 24 نوامبر، 2 و 3 آذر ماه در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. اما اخسر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب سوریه، میگوید این تاریخ به طور رسمی نهایی نشده است. آقای ابراهیمی گفته که او از قطر و ترکیه، دو پشتیبان مخالفان دولت سوریه و همچنین ایران، متحد اصلی بشار اسد، با هدف جلب حمایت بیشتر از کنفرانس دیدار خواهد کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که اخسر ابراهیمی، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز سه‌شنبه هفته آینده 4 آبان ماه به تهران سفر می‌کند. به گزارش ایرنا، سفر اخسر ابراهیمی به ایران برای فراهم کردن مقدمات نشست بین‌المللی ژنو 2 است. کنفرانس ژنو 2 به دنبال راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه تشکیل خواهد شد و در کنفرانس ژنو 1 ایران و عربستان سعودی غایب بودند. پیشتر کشورهای غربی ایران را به داشتن نقش مخرب در سوریه متهم کرده و گفته بودند اگر ایران می‌خواهد در کنفرانس ژنو 2 شرکت کند، باید توافق‌های نشست گذشته و تشکیل حکومت انتقالی در سوریه را بپذیرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اواسط مهر ماه گفت ایران دعوت مشروط به شرکت در ژنو 2 را نخواهد پذیرفت. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است، میگوید روز یکشنبه دست کم 31 نفر در حمله انتحاری به شهر حما کشته شدند. این نهاد حقوق بشری میگوید یک بمبگذار انتحاری روز یکشنبه کامیونی پر از مواد منفجره را در پاسگاه ارتش در شهر حما منفجر کرد و بیشتر کشته شدگان غیر نظامی بودند. مقام‌های امنیتی عراق میگویند موجی از حملات در روز یکشنبه در عراق موجب کشته شدن دست کم 12 نفر در سراسر این کشور شده است. مرگبارترین حمله روز یکشنبه در شهر روا در نزدیکی استان انبار رخ داد. در این حمله شبه نظامیان به یک پاسگاه پلیس، پایگاه نظامی و یک ساختمان دولتی حمله کردند و دست کم 8 نفر را کشتند. پلیس عراق میگوید یک بمبگذار انتحاری در نزدیکی خانه یک افسر ارشد پلیس در سامره در 100 کیلومتری شمال بغداد هم خود را منفجر کرده. 3 نفر بر اثر این انفجار کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که فشارهای جهانی بر ایران باید افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بنیامین نتانیاهو در نشست دولت این کشور با اشاره به مذاکرات اخیر ایران و گروه 5+1 در ژنو گفت تا زمانی که تنها حرف زده شود و چیزی در عمل نبینیم، فشار بین‌المللی باید ادامه پیدا کند. به گفته او، هر چقدر فشار بر ایران بیشتر باشد، وقتی اینکه برنامه به گفته او نظامی هسته‌ای ایران برچیده شود، بیشتر است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به نقل خاطره اکبر هاشمی رفسنجانی از آیت الله خمینی درباره شعار مرگ بر آمریکا انتقاد کرد. لاریجانی در سخنرانی خود گفت طرح این مسئله در رسانه‌ها، آن هم موضوعی که مربوط به سالها پیش است و رهبری زمان نیز در مورد تصمیم خود را گرفته بود، چه خاصیتی دارد؟ اخیراً در وبسایت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطلبی درباره موافقت آیت الله خمینی با حذف شعار مرگ بر آمریکا منتشر شده بود. خبرگزاری مهر گزارش داده که بعد از پایان سخنرانی علی لاریجانی در صحنه علنی مجلس، نمایندگان با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا از سخنان او حمایت کردند. آزاده،
ممنونم از تو. فرینا آسمی، خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر به اینترنت دسترسی دارید و شرایطش رو هم دارید، حتما سری به سایت ما هم بزنید. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنن شما رو بروز کنن در مورد تازه ترین خبرهای مربوط به ایران و خارج از ایران. radiofarda.com. یک وزیر پیشنهادی خبرساز دیگر دولت روحانی و باز هم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
دکتر توفیقی برای دومین بار با دخالت نیروهای اقتدارگرا و فشاری که از جانب نیروهای وابسته به جناح اصولگرا وارد شد، از گزینه‌های معرفی به مجلس کنار گذاشته شدند.
قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی به عیادت حاکم شرعی رفت که 34 سال پیش او را به حبس ابد محکوم کرد.
من رو از نظر خودم بخشیدم، از کوچکترین فرد تا بزرگترین فرد در نظام جمهوری اسلامی. نمیخوام دنبال انتقام باشم.
فرستاده سازمان ملل در امور سوریه به زودی راهی تهران میشود.
من مطمئن نیستم که پیام خاصی داره زمین از ایران خواهد خواست که تلاش کنه این کنفرانس به نتیجه برسه.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید درباره زنان، اگر با ما بمونید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در تازه ترین واکنش به بازنشر خاطره ای از اکبر هاشمی رفسنجانی درباره موافق بودن آیت الله خمینی با حذف شعار علیه آمریکا و شوروی در رسانه‌های دولتی، حالا رئیس مجلس شورای اسلامی زبان به انتقاد گشوده و اون رو زیر سوال برده. صحبت‌های علی لاریجانی در مجلس با شعارهای مرگ بر آمریکا همراه شد. علی لاریجانی همینطور هشدار داد که چنانچه مجلس رفتار دوگانه از گروه 5+1 ببینه، تنوع فعالیت هسته‌ای رو الزامی می‌کنه. از مکتوش خمسه‌پور در یک گزارش جزئیات بیشتر رو می‌شنویم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در مجلس با اشاره به عضویت ایران در دیدبان هسته‌ای سازمان ملل و پذیرش معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، موازین و مقررات مربوطه را برای همه کشورها یکسان دانست و گفت که قرار نیست برای ایران مقررات خاص تدوین شود.
ایران عضو آژانس است و MPT را پذیرفته است و MPT مقررات بین المللی برای همه کشورها در مسئله هسته است. بنا نیست برای ایران مقررات خاص تدوین شود. لذا رعایت این ضوابط می تواند معیار گفتگوها باشد.
علی لاریجانی هشدار داد که مجلس شورای اسلامی چنانچه احساس کند شش قدرت جهانی به توصیف وی رفتار دوگانه و غیر موجهی دارند، در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای مقررات لازم را مصوب خواهد کرد.
در این شرایط هم مذاکره کنندگان ایرانی باید توجه تام داشته باشند و هم مجلس شورای اسلامی چنانچه احساس کند طرفهای قدرتمند رفتار دوگانه و غیر موجهی دارند، در زمینه حجم و تنوع فعالیت‌های هسته‌ای مقررات لازم را مصوب خواهد کرد.
انتقاد دیگر رئیس مجلس شورای اسلامی به انتشار مجدد مطلبی بود از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی در مورد شعار مرگ بر آمریکا و اینکه طبق خاطره ای از علی اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله خمینی با حذف شعار علیه آمریکا و شوروی در رسانه‌های دولتی موافق بوده است. مطلبی که طرح دوبارهش با توجه به گفتگوهای دولت میانه روی حسن روحانی و گروه 5+1 و تلاش ها برای نزدیکی ایران و آمریکا، حساسیت ها و انتقادات جناحین محافظه‌کار و اصولگرا را برانگیخته که تازه ترین موردش از جانب علی لاریجانی در مجلس ابراز شد.
نقلی شد که طی نامه‌ای به امام چندین مطلب من جمله مطالبی راجع به امریکا ذکر شده بود و امام هم در این موضوع اقدامی ننمودند. سوال این است، طرح این مسئله در رسانه‌ها، آن هم موضوعی که مربوط به سالها پیش است و رهبری زمان نیز درباره آن تصمیم خود را گرفته بود، چه خاصیتی دارد؟
انتقاد رئیس مجلس گرچه نه در خصوص صحت و سقم مطلب مورد بحث که در انتقادات قبلی غالبا مطرح بود، بلکه بیشتر معطوف به مسئله تأثیر آن بر منافع ملی در شرایط جاری بود.
آیا در شرایط که ما با صحنه بین‌الملل داریم، طرح این مسائل که طبعاً موجب کشمکش درونی کشور می شود و باعث سایش نیروها می گردد، چیزی جز ضرر برای آن قابل تصور است؟ آیا این معنای غلط را به دیگران القا نمی کند که نوعی دلدادگی و شیفتگی و ذوق زدگی برای کار با آمریکا و غرب در نهان سیاست ورزان و جریان رسانه کشور مطرح است و این تلقی غلط مایه گران فروشی در مذاکرات و بی عزتی در صحنه جهانی برای ما نیست؟ بنده این گونه اقدامات را عقلاً به ضرر منافع ملی کشور می‌دانم.
در پایان نطق علی لاریجانی در مجلس شورای اسلامی که اکثریت کرسی‌هایش از آن جناحین اصولگرا و محافظه‌کار است، نمایندگان شعار مرگ بر آمریکا سر دادند.
فضای مجلس رو شنیدید. بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد در مورد تازه ترین واکنش به بازنشر خاطره ای از اکبر هاشمی رفسنجانی درباره موافق بودن آیت الله خمینی با حذف شعار علیه آمریکا و شوروی در رسانه ها. اما در همین فضای مجلس بمونیم. در بین سه وزیر پیشنهادی که حسن روحانی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کرده، یکی بیشتر از بقیه خبرساز شده. رئیس جمهور ایران رضا فرجی دانا رو برای احراز پست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی کرده. فرجی دانا در حالی به مجلس معرفی شده که قبل از این بارها جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم گفته بود که او برای احراز پست این وزارتخونه معرفی میشه. از هانا کاویانی میشنویم.
جعفر توفیقی که مخالفانی در مجلس و در میان برخی اصولگرایان داشت، روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفته است جایگزین شدنش با رضا فرجی دانا موضوعی است که نمیتوان توضیح خاصی درباره آن داد و مصلحت بوده است. رضا فرجی دانا که عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران است، پیشتر در سالهای 81 تا 84 ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشت. او در یک مقطع نیز زمانی که مصطفی معین از وزارت علوم استعفا کرد برای احراز پست وزارت علوم به مجلس ششم معرفی شد، اما نتوانست رأی اعتماد این مجلس را کسب کند. سجاد ویس مرادی، فعال پیشین دانشجویی که هم اکنون ساکن سوئد است، درباره رأی نیاوردن فرجی دانا در مجلس ششم که اکثریتی اصلاح طلب داشت به رادیو فردا میگوید
علت اصلی عدم رأی اعتماد همین بود که ایشون رو گزینه تحمیلی به آقای خاتمی میدونستن، وگرنه خود آقای فرجی دانا به اردوگاه اصلاح طلبها تعلق داشت. امروز هم همون داستان مجددا اتفاق افتاده. در حقیقت آقای فرجی دانا گزینه تحمیلی به آقای روحانی هست و این امر مثبتی نیست، اگرچه احتمال خیلی زیاد آقای فرجی دانا میتونن که رأی اعتماد از نمایندگان مجلس بگیرن.
جعفر توفیقی که رضا فرجی دانا جایگزین او شده، از زمانی که سرپرستی وزارت علوم را بر عهده گرفت، روی کردی متفاوت از آنچه که در 8 سال دولت محمود احمدی نژاد شاهد آن بودیم در پیش گرفت. جعفر توفیقی که در سالهای پایانی دولت محمد خاتمی وزیر علوم بود، در دولت حسن روحانی پس از انتصابی موقتی وعده داده بود که مشکل محروم از تحصیلی دانشجویان ستاره دار و اساتیدی که در دولت محمود احمدی نژاد از دانشگاه اخراج یا به اجبار بازنشسته شدن را حل کند و در این راستا اقداماتی نیز کرد. کمیته‌هایی برای بازگشت دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل به دانشگاه تشکیل داد و همچنین رئیس دانشگاه علامه طباطبایی صدرالدین شریعتی را از کار برکنار کرد. روح الله حسینیان، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، درباره این اقدامات توفیقی گفته بود توفیقی نه تنها آنگونه که رئیس جمهور قول داد دست بر ندارد عمل نکرد، بلکه تیشه برداشت و ریشه نیروهای مذهبی را در دانشگاه ها قطع می کند. توفیقی همچنین گفته می شد که در رخدادهای پس از انتخابات سال 88 یا آنچه که اصولگرایان فتنه می خوانند نقش داشته است. در چنین فضایی حسن روحانی تصمیم گرفت که جعفر توفیقی را به مجلس معرفی نکند و رضا فرجی دانا نامزد پیشنهادی دولت برای احراز پست وزارت علوم شد. سجاد ویس مرادی که پیشتر عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر بود، در این باره به رادیو فردا میگوید
دور انتظار بود که آقای توفیقی به مجلس معرفی نشن و شخص مثل آقای دکتر فرجی دانا برای کسب ریاست وزارت علوم به مجلس معرفی بشن. این خودش به نکته منفی در بر داره، اون همینه که متاسفانه آقای دکتر توفیقی برای دومین بار با دخالت نیروهای اقتدارگرا و فشاری که از جانب نیروهای وابسته به جناح اصولگرا وارد شد، از گزینه‌های معرفی مجلس کنار گذاشته شدند.
این فعال دانشجویی در این حال بر این باور است که هر کس دیگری که جایگزین جعفر توفیقی در وزارت علوم شود، باید سطحی از انتظارات دانشگاه و دانشجویان و اساتید را برآورده کند.
ما شاهد این بودیم که آقای توفیقی در دوره نخست معرفی وزارت به مجلس به خاطر فشار نیروهای ائمه جمعه و روزنامه کیهان به مجلس معرفی نشد. و الان هم وزارت سهام خبر داده که آقای خامنه‌ای شخصا درخواست کردن که آقای توفیقی به مجلس معرفی نشد. بنابراین این یک دو طیف الان وجود دارن. یک طیفی که خواهان حفظ شرایط موجود در دانشگاه هستن و یک طیفی هم که خواهان تحول هستن. آقای فرجیدان هم اگر بخواد در حقیقت هر دو طرف رو راضی نگه داره و بخواد به نیروهای اقتدارگرا هم نیم نگاهی داشته باشه، ما نمیتونیم خیلی انتظار داشته باشیم که تغییر چشمگیری رو در دانشگاه مشاهده کنیم، ولی انتظار این هست که آقای فرجیدان هم محکم وایسن بر سر مواضعی که بر حق هست، مواضع آزادی دانشگاه ها، آزادی دانشجویان برای فعالیت، عدم ستاددار کردن دانشجو، همین ها موارد بدیهی هست که هر شخصی که وارد وزارت علوم بشه باید اونها رو پیگیری کنه.
حال با پیشنهاد رضا فرجیدانا برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، او باید به همراه دو وزیر پیشنهادی دیگر برای وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش یک هفته دیگر روز یکشنبه به مجلس شورای اسلامی بروند تا در صورت کسب رأی اعتماد دولت 11 در نهایت با 18 وزیر به کار خود ادامه دهد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از این گزارش هایی که درباره مجلس شورای اسلامی شنیدید، بریم سراغ یک موضوع دیگه در ساعت 7:16 دقیقه یک شنبه شب در تهران. بشنویم در مورد یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، عباس امیر انتظام، که به تازگی به شکل سرزده به عیادت حاکم شرعی رفته که 34 سال پیش حکم به حبس ابد او داده بود. آبتین سعد در گزارشی جزئیات این موضوع رو مطرح کرده.
عباس امیر انتظام، قدیمی ترین زندانی سیاسی پس از انقلاب، به تازگی از محمد محمدی گیلانی، همان حاکم شرعی که 34 سال پیش حکم به حبس ابد او داد، در بیمارستان عیادت کرد. امیر انتظام در زمان محکومیتش سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان بود و محمدی گیلانی در آن زمان به عنوان حاکم شرع رسیدگی به جرایم سیاسی و امنیتی را عهده‌دار بود. آقای امیر انتظام پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران بازداشت و سپس در دادگاهی به ریاست محمد محمدی گیلانی به حبس ابد محکوم شد. حکم حبس ابد آقای امیر انتظام در آذر ماه امسال 34 ساله می شود. او اینک به دلیل بیماری در مرخصی به سر می برد. عباس امیر انتظام در گفتگو با رادیو فردا ماجرا را این گونه شرح می دهد.
والا ما به بیمارستان رو طور تصادفی رفته بودیم برای دیدن دکتر معالجی خودم و در اینجا متوجه شدیم که چون آقایون کارمندای بیمارستان پارس اکثرا من رو می شناسن. وقتی دیدن گفتن آیا میدانید کی در اینجا بستریست؟ گفتم نه. گفتن آقای آیت الله محمدی گیلانی. من به همراه همسرم بودم و رفتیم به اتاقشون و ایشون در حال نیمه کما بودن، یعنی حالت شنوایی داشتن، حسی نمیستن بزنن، چشماشون بسته. بنده رفتم بالا سرشون، سرم رو دنبال کردم که نزدیک گوشیشون باشه و گفتم که من عباس امیر انتظام هستم و برای عیادت و جویای سلامتی شما به بیمارستان آمدم. البته ایشون تکون خوردن و چشماشون قدری خیلی کوچک باز کردن و دو مرتبه به عادت اول برگشتن و ما چون نمیخواستیم خدای نکرده وجود من و اسم من باعث شوکه شدن ایشون و ایجاد ناراحتی براشون بشه، خب از اتاق خارج شدیم. ما وظیفه اجتماعی خودمون میدونستیم که ایشون مریضه، به دیدنشون بریم، عیادت بکنیم، آرزوی سلامتشون بکنیم. چون مطلقا از نظر من انتقام و عکس العمل زشت نشون دادن به کسانی که در زمانی تحت شرایط خاصی مجبور به انشاء رأی شدن نیست. من همه رو از نظر خودم بخشیدم، از کوچکترین فرد تا کوچکترین فرد در نظام جمهوری اسلامی. این البته قانون و قضات عالی مقام شرافتمند با سواد هستند که باید مسائل این دوران رو زیر نظر بگذرانند و اگر خطایی از کسی به به ملت انجام شده خب اونا رسیدی کنه، من که قاضی نیستم، من نمیخوام و نه اصولا خصوصیات ژنتیک من این است که دنبال خدای رکنده بی احترامی و دنبال انتقام باشم.
عیادت عباس امیر انتظام از قاضی پروندهش در دو روز گذشته با بازتابهای گوناگونی در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی همراه بود. در همین حال عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و وکیل مدافع آقای امیر انتظام که اکنون مقیم فرانسه است و سالهاست که در زمینه حقوق بشر فعالیت می کند، با ستایش این عمل آقای امیر انتظام می گوید:
من به عنوان وکیل امیر انتظام، خب از یک طرف واقعا این رفتار امیر انتظام رو نشانه از فضیلت اخلاقی و علو روحی او می بینم، به خاطر این که می گویم که امیر انتظام بیگناه بوده و تمام سالهای عمرش رو که در زندان گذرانده فقط و فقط به خاطر حکمی بوده که محمدی گیلانی و نه فقط محمدی گیلانی، بخش بزرگی از حاکمیت جمهوری اسلامی در اون روزهایی که می‌خواستن تمام نیروهایی که طرفدار دموکراسی، طرفدار جدایی مذهب از دولت بودند، اینها رو به مرور از صحنه سیاسی ایران خارج کنند. برای از این جهت مسلم که این عمل امیر انتظام از نظر اخلاقی و همچنین از نظر سیاسی، به خاطر اینکه خب امیر انتظامی شخصیت سیاسی هم هست، جای بزرگی به عقیده من در روابط شهروندی در جامعه ایران داره، که خب فارغ از این که تا چقدر امیر انتظام محمدی گیلانی رو مسئول بیش از 20 سال زندانش میدونه، در حال وقتی که میمیره که اون در بیمارستان بستری است و شاید هم در هفته‌ها یا ماه‌های آخر عمرش رو بگذرونه، میره و از اون اعادت می‌کنه. ولی خب از طرف دیگه نباید این رو تصور کنیم که فجایع محمدی گیلانی به عنوان حاکم شهر، چه درباره امیر انتظام چه درباره کسان دیگری که طی سال‌هایی که او یا به عنوان رئیس دادگاه انقلاب و بعد در تصدی بزرگترین مقام‌های قضایی ایران یعنی ریاست دیوان عالی کشور و از جمله در کشتار 67 داشته، این نباید از خاطره جمعی مردم ایران هم به خصوص خانواده ها هم محو بشه. اینکه رفتار و کارکرد و عملکرد آقای محمدی گیلانی هم یک روزی باید رسیدگی بشه.
امیر انتظام در دادگاه اتهام جاسوسی برای آمریکا را نپذیرفت و در دوران زندان طولانی مدت خود بر مواضعش پافشاری کرد.
گزارش آبتین سرد رو شنیدید در مورد عباس امیر انتظام، قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی که به عیادت حاکم شرعی رفته که 34 سال پیش او رو به حبس ابد محکوم کرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ادامه یک گزارش اجتماعی سینمایی بشنویم. اتفاق تازه‌ای در روزهای اخیر موضوع خانه سینما رو دوباره در رسانه‌های ایران مطرح کرده. این اتفاق به معرفی نمایندگان این نهاد صنفی در شورای صدور پروانه ساخت فیلم‌های سینمایی مربوط میشه. از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
در شرایطی که انتظار می‌رفت با برگزاری مجمع عمومی خانه سینما مناقشات مربوط به این نهاد صنفی فروکش کند، موضوع انتخاب دو عضو سینماگر شورای پروانه ساخت بار دیگر کشمکش‌های مربوط به خانه سینما را زنده کرده است. بر اساس یکی از مصوبه‌های سال‌ها پیش هیئت وزیران، خانه سینما می‌تواند دو نفر نماینده را برای عضویت در شورای پروانه ساخت فیلم‌های سینمایی به وزارت ارشاد معرفی کند. این شورا وظیفه صدور مجوز ساخت فیلم‌های بلند سینمایی را دارد و به دلیل جایگاهش از اهمیت زیادی در مناسبات تولید سینمای ایران برخوردار است. از آبان ماه سال 1388 با شروع اختلافات خانه سینما با وزارت ارشاد، نمایندگان این نهاد صنفی در اعتراض به رویه معاونت سینمایی از عضویت در شورای پروانه ساخت استعفا دادند و پس از آن مدیران سینمایی وقت با نظر خودشان سینماگرانی را به عنوان نمایندگان خانه سینما به عضویت این شورا انتخاب می کردند. این وضعیت تا همین چند ماه پیش ادامه داشت تا آنکه با بازگشایی خانه سینما و برگزاری مجمع عمومی، بار دیگر زمینه معرفی نمایندگان این نهاد صنفی در شورای پروانه ساخت فراهم شد. اما مناقشه تازه در همین زمان آغاز شد. روز شنبه به طور رسمی هیئت مدیره خانه سینما همایون اسعدیان و منوچهر شاه سواری را به عنوان نمایندگان این نهاد معرفی کرد. اتفاقی که با اعتراض سینماگران عضو خانه اصناف سینمای ایرانیان معروف به خانه سینمای شماره 2 مواجه شد و این نهاد هم به فاصله تنها 1 ساعت پرویز شیخ‌تادی و جمال ساداتیان را به عنوان نمایندگانش برای عضویت در شورای پروانه ساخت معرفی کرد. اتفاقی که بار دیگر حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و همکارانش را در شرایط سختی قرار داد و باعث شد تا محمد احسانی معاون آثار سینمایی این سازمان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بگوید در این باره بعداً تصمیم گیری خواهد شد. حبیب الله کاسه‌ساز رئیس هیئت مدیره خانه سینمای 2 در نامه‌ای به مدیران خانه سینما گفته آنها صرفاً حکم دولت موقت و انتقالی را تا برگزاری مجمع عمومی تازه دارند و نباید توافق و قرارداد تعهدآوری را امضا کنند. مدیران خانه سینما تاکنون پاسخی به این نامه ندادند، اما در این میان واکنش مدیران سینمایی وزارت ارشاد به این مناقشه میتواند نشان دهنده جهتگیری کلی مدیریت دولتی باشد. مدیریتی که تا همینجا با حمایت نسبی از مدیران خانه سینما تلاش کرده راه فعالیت نهاد صنفی سینماگران ایرانی را هموار کند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
همچنان مجله شامگاهی ما رو میشنوید در 19 و 26 دقیقه یک شنبه در تهران و از ایران سری میزنیم به سوریه. فرستاده سازمان ملل در امور سوریه قرار هست که به زودی راهی تهران بشه. دیدار اخصر ابراهیمی از ایران در راستای سفر او به چند کشور برای مهیا کردن مقدمات برگزاری کنفرانس موسوم به ژنو 2 انجام میشه. تاریخ برگزاری این کنفرانس هنوز مشخص نیست، اما گفته میشه که در آبان ماه خواهد بود. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگویی با حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه از او پرسیده که آیا اخصر ابراهیمی در سفر به تهران حامل پیام خاصی است؟
ما معتقدم در راستای وضع عمومی که الان پیش آمده و ایران رو به شکلی میخواهند به این کنفرانس بکشونند، آقای اخصر ابراهیمی در این راستا داره گام برمیداره. من معتقد نیستم که پیام خاصی داره، ولی از ایران خواهد خواست که تلاش کنه به هر حال این کنفرانس به نتیجه برسه. زمین که با دید که آقای ابراهیمی بسیار اختلاف نظر داره با دیدگاه ایران، آقای ابراهیمی مبانی ژنو 1 رو میپذیره و مبانی ژنو 1 مبتنی بر انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در سوریه است که به معنای کنار گذاشتن آقای بشار اسد.
خب همین موضع، یعنی تصمیماتی که در کنفرانس ژنو 1 گرفته شد و به شما اشاره کردین، همین موضع یه که تهران باهاش مخالفه. آیا فکر میکنین که در رویکرد تهران تغییری ایجاد خواهد شد؟
ببینید خیلی زود این که صحبت کنیم. آقای اخصر ابراهیمی در مورد جزئیات ژنو 2 با طرفای ایرانی صحبت کنیم، چون که در درجه اول اون چه که آقای اخصر ابراهیمی از اون الان رنج می‌بره این که واقعا نمی‌دونه که این ژنو 2 در تاریخی که تعیین شده برگزار میشه یا نه. به همین خاطر مهمترین ماموریت آقای اخصر ابراهیمی در حال حاضر جزئیات ژنو 2 نیست، بلکه در واقع تعیین یک تاریخ قطعی برای این کنفرانس. مسئله دومی که بخشی از اپوزیسیون سوری نمیخواد در این کنفرانس شرکت کنه، بنابراین بخش دوم ماموریت آقای اخصر ابراهیمی ایجاد یک فضایی برای مشارکت هم است. یعنی در واقع اگر آقای اخصر ابراهیمی موفق بشه تاریخ مشخصی در این کنفرانس تعیین کنه و سپس همه رو بتونه جمع کنه در این کنفرانس، در این مرحله آقای اخصر
شما به عنوان یک کارشناس امور خاورمیانه فکر میکنین آقای اخصر ابراهیمی چه اصولی رو باید معیار قرار بده برای اینکه جناها و گروها و کشورهای مختلف بتونه اونها رو جلب بکنه به شرکت در کنفرانس آینده در مورد سوریه؟
مهمترین محوری که الان مشخص شده و من میبینم که این محور رو در صحبت با مسئولین مصری آقای اخصر ابراهیمی مطرح کرده، به خصوص آقای نبیل فهمی وزیر خارجه مصر، و این مسئله خیلی تاکید داره که بحران سوریه راه حل نظامی نداره و تنها راه حل مسالمت‌آمیزه، ولی بایستی به مبانی ژنو 1 پایبند بود. اما فرادم که آقای افسار ابراهیمی همین مسئله رو تکرار خواهد کرد در سفرش به دمشق، به تهران، به قطر، به جای دیگه همین موضوع رو تکرار خواهد کرد. بنابراین آقای افسار ابراهیمی تلاش میکنه به عنوان یک بازیگر بی‌طرف همه رو دعوت کنه به راه حل مسالمت‌آمیز در بحران سوریه.
درباره آخرین اخبار مربوط به سوریه شنیدید، فرستاده سازمان ملل در امور سوریه قرار هست که راهی تهران بشه. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در همین زمینه با یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفتگو میکرد، حسن هاشمیان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و یک بار دیگه سلام میکنیم به شما، چه با ما بودید یا به تازگی به رادیو فردا پیوستید. در ادامه مجله شامگاهی در کنار خبرهای تازه‌ای که تا لحظات دیگه خواهید شنید، برنامه صدایی دیگر پخش میشه. همراه ما بمونید، در مورد این برنامه بعد از اخبار توضیح میدم، خبرهایی که فهیمه خضر حیدری برای شما خواهد خوند. سلام بر تو فهیمه.
سلام عزده و سلام بر شما همراهان مجله شامگاهی رادیو فردا. دبیر کل اتحادیه عرب اعلام کرده کنفرانس ژنو 2 با دستور گفتگوهای صلح میان دولت سوریه و مخالفانش روزهای 23 و 24 نوامبر، دوم و سوم آذر ماه در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. اما اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه، میگوید این تاریخ به صورت رسمی نهایی نشده است. آقای ابراهیمی گفته که او از قطر و ترکیه، دو پشتیبان مخالفان دولت سوریه و همچنین ایران، متحد اصلی بشار اسد، با هدف جلب حمایت بیشتر از کنفرانس دیدار خواهد کرد. اخضر ابراهیمی هفته آینده به تهران سفر خواهد کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز سه‌شنبه هفته آینده 4 آبان ماه به تهران سفر می‌کند. به گزارش ایرنا، سفر آقای ابراهیمی به ایران برای فراهم کردن مقدمات نشست بین‌المللی ژنو 2 است. اما این خبر رو هم بشنوید که دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است، میگوید روز یک شنبه دست کم 31 نفر در حمله انتحاری به شهر حما کشته شدند. این نهاد حقوق بشری میگوید یک بمبگذار انتحاری روز یک شنبه کامیونی پر از مواد منفجره را در پاسگاه ارتش در شهر حما منفجر کرده و بیشتر کشته شدگان غیر نظامی بودند. وضعیت بعضی از زخمی ها وخیم گزارش شده و انتظار می رود شمار کشته شدگان افزایش یابد. در این انفجار دست کم 20 خودرو و تعدادی خانه و مغازه آسیب دیدند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید بمبگذاری انتحاری به جبهت النصره نزدیک به القاعده مربوط است. مقام‌های امنیتی عراق میگویند موجی از حملات در روز یک شنبه در عراق موجب کشته شدن دست کم 12 نفر در سراسر این کشور شده است. مرگبارترین حمله روز یک شنبه در شهر روا در نزدیکی استان انبار رخ داد. در این حمله شبه نظامیان به یک پاسگاه پلیس، پاسگاه نظامی و یک ساختمان دولتی حمله کردند و دست کم 8 نفر را کشتند. پلیس عراق میگوید یک بمبگذار انتحاری در نزدیکی خانه یک افسر ارشد پلیس در سامره در 100 کیلومتری شمال بغداد خود را منفجر کرده است. 3 نفر بر اثر این انفجار کشته شده اند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که فشارهای جهانی بر ایران باید افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بنیامین نتانیاهو در نشست دولت این کشور با اشاره به مذاکرات اخیر ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو گفت تا زمانی که تنها حرف زده شود و چیزی در عمل نبینیم، فشار بین‌المللی باید ادامه پیدا کند. به گفته او هرقدر فشار بر ایران بیشتر باشد، وقت اینکه برنامه به گفته او نظامی هسته‌ای ایران برچیده شود بیشتر است. و آخرین خبر این که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، روز یکشنبه به نقل خاطری اکبر هاشمی رفسنجانی از آیت الله خامنه‌ای درباره شعار مرگ بر آمریکا انتقاد کرد. آقای لاریجانی در سخنرانی خود گفت طرح این مسئله در رسانه‌ها، آن هم موضوعی که مربوط به سالها پیش است و رهبری زمان نیز در آن مورد تصمیم خود را گرفته بود، چه خاصیتی دارد؟ آزاده.
ممنونم از تو فهیمه. فهیمه خضر حیدری بود و خبرهای تازه رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی ما. اما در مجله شامگاهی یک شنبه شبها از رادیو فردا شما در این ساعت برنامه صدای دیگر رو میشنوید، مجله ثابت هفتگی ما درباره زنان و مشکلات و مسائلی که با اونها درگیر هستند. با رویا کلمی مشت همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا ابتدا به بررسی جدیدترین سخنان فرمانده نیروی انتظامی در مورد مسئله حجاب زنان ایرانی بپردازیم. سپس به عربستان سعودی برویم، جایی که کمپینی برای رفع ممنوعیت رانندگی زنان در حال فعالیت است. با ما بمانید. کنترل بندهای کرست زنانه تا کنترل رنگ و ارتفاع چکمه‌های زمستانی گرفته تا بررسی وضعیت فاق شلوارهای جین که دختران زیر مانتو پوشیدند، همه اینها و حتی بیشتر از این موضوع کنترل پوشش زنان ایرانی در 30 سال اخیر بوده است. با تمام فراز و نشیب‌هایی که دولت‌های گذشته در برخورد با مسئله‌ای که آن را بدحجابی نامیده‌اند داشتند، حالا فرمانده نیروی انتظامی از برخورد جدید پلیس با سه گروه از به گفته او بدحجاب عمدی، سازمان‌های فساد و افراد با پوشش زننده خبر می‌دهد. فرمانده نیروی انتظامی احمدی مقدم در همین حال اعلام کرده است که ناجا نمی‌تواند یک تنه با بدحجابی زنان در ایران مبارزه کند. نگیره توحیدی، استاد جامعه شناسی و توسعه زنان ساکن آمریکا، مهمان برنامه امروز صدای دیگر است.
این صدای دیگر است. صدای زنان.
توحیدی، آقای احمدی مقدم تأکید کرده که ناجا از ایجابی شدن طرح حجاب استقبال میکنه. این سخنان در حالی مطرح شده که در ماهای اخیر پس از انتخابات ریاست جمهوری به خصوص خبرهایی از شدت پیدا کردن برخورد با کسانی که بد حجاب خوانده میشند منتشر شده بود. به نظر شما اساساً چرا برخورد با مسئله حجاب با تغییر هر مدیری در ایران تغییر میکنه؟
تغییرات صرفاً مربوط به سیاست اون مدیر و اون دولت جدید نیست، مربوط به مقاومت جامعه و عکس العمل خود مردم هم هست. از همون اول که نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت، یکی از ارکان فرهنگی، سیاسی، نمادین و ایدئولوژیک این نظام حجاب بوده و اون هم نه حجاب اختیاری، حجاب اجباری. در طول این 30 سال همیشه از طریق دولت و ارگانهای سرکوب اعمال شده. یعنی این پروژه هنوز پروژه‌ایه که مبتنی است بر زور، سرکوب و نه واقعا اعتقاد و یک فرهنگی که عمومیت یافته باشه. یعنی من میتونم به جرأت بگم که این پروژه عملا شکست خورده.
خانم توحیدی، در چند شماره اخیر مجله صدای دیگر ما این پرسش رو مطرح کرده بودیم که چرا حجاب از اولویت‌های اصلی جنبش زنان در ایران نبوده و نیست. با وجود موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که با این موضوع مطرح شد، تقریبا همه کسانی که باهاشون گفتگو کردیم هم نظر بودن که مسئله حجاب اولویت اول زنان ایرانی در هر حال نیست. با این حال حالا آقای احمدی مقدم از قشری از زنان ایرانی داره صحبت میکنه که خواستار کشف حجاب هستن، یعنی حذف قطعی و نه اینکه به گفته خدا آقای احمدی مقدم روسری بخواد از سرشون سر بخوره.
ببینید، جنبش زنان ایران یک جنبش سیال و ژله‌ای هست. تو بعضی از جامعه شناسان میگن یک نوع ناجنبش، یعنی سازمان و دم و دستگاه مشخص که نداره، چون که امکانش رو نداره، اجازه نمیدن. در نتیجه هر نوع حرکتی در جامعه که در جهت حق خواهی و خودمختاری و آزادی انتخاب یا حق پوشش هست، جزی از حرکات مقاومت و ایستادگی زنان بایستی که تعبیر بشه. خب در هر جنبشی هم ما انواع اقسام عکس‌العمل ها و شیوه های مبارزاتی رو شاهد هستیم. بعضی ها ممکنه که براشون پوشیدن حالا نوعی از روسری، مانتو در یه حدی قابل تحمل باشه و اعتراضی به این نشون ندن، ولی برای عده‌ای از زنان ممکنه همین خود تحمیل نوعی از حجاب خیلی حقارت‌آمیز، خیلی توهین‌آمیز و زورگویی تلقی بشه و در نتیجه با برداشتن اون یک نوع مقاومت نشون بدن. این هم نوعی از حرکت طبیعی. همین حرکات و نمونه‌های پراکنده ای کاش درس عبرتی باشه برای دولت مردان ایران، بدونن که اونها نمیتونن امروز در یک جامعه مدرن، در جامعه‌ای که جهانی شده و از تنوع پوشش‌ها و از مسئله حق انتخاب پوشش مردم آگاهی پیدا کردن، دولت بیاد نقش پدرسالار خانواده رو بازی کنه، بخواد که حالا بشه مسئول کنترل بدن و پوشش زنان. دوره این کارها گذشته.
و خانم توحیدی، به نظر شما آیا در این میان جنبش زنان ایران میتونه راهکاری داشته باشه برای اینکه این فشار به نیروی انتظامی و فشار برای آزاد گذاشتن بیش از این زنان رو بیشتر بکنه و به جایی برسه؟
اگر امروز گفتمان اعتدال واقعا و به طور جدی میخواد جای گفتمان خصومت و دشمنی با غرب رو بگیره و گفتمان در واقع تدبیر و همزیستی و امید جای پارانویا، وحشت، امکان جنگ رو بگیره، در نتیجه نیاز به کنترل بدن زن احتمالاً کمتر خواهد شد. یعنی امید هست که در دولت آقای روحانی همراه با کاهش تنش‌های بین‌المللی و کاهش گفتمان دشمن، فشار روی زنان و از جمله فشار روی حجاب اجباری کم بشه، چون انگار که این خود شکننده و اون روحیه شکننده مردانگی تعریف شده در این نظام دیگه نیازی به این کنترل نخواهد داشت. یعنی امکانات حرکت در جامعه مدنی، آزادی های مدنی، از جمله آزادی حرکت زنان چه در عرصه های عمومی به صورت فردی چه به صورت گروهی به عنوان سازمان هایی که میخواد حقوق زنان رو مطالبه کنه، سازمان های جامعه مدنی، امکاناتش بیشتر خواهد شد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
۲۶ اکتبر شنبه آینده روز بزرگ زنان سعودی است. از ماه‌ها پیش کمپینی به نام کمپین 26 اکتبر در تلاش است تا این روز را به روز مبارزه با ممنوعیت رانندگی زنان تبدیل کند. قرار است این روز صدها زن با بر عهده گرفتن رانندگی اتومبیل‌هایشان از قید و بند راننده‌ها رها شوند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه ماست تا به این پرسش پاسخ دهد که چه شد که کمپین 26 اکتبر به راه افتاد.
از 23 سال گذشته تا الان این سومین باره که زنان سعودی دست به همچین حرکتی میزنن. بدترین برخورد با زن سعودی برای رانندگی که اونها همچین کمپینی را انداختن، البته با شدت کمترش، در سال 1990 بود که 47 زن در اون سال به اتهام رانندگی در ریاض دستگیر شدن. الان این کمپین در گسترده‌تر شده به خاطر وجود رسانه ها، وجود شبکه های اجتماعی فیسبوک و توییتر. این بار در خلاف دفعه گذشته فقط زنان نیستن، بلکه حامیانی از مردان دارن.
آقای جزایری، آیا مشخص شده که تا به حال زنان سعودی برای این کمپین 26 اکتبر چه فعالیت هایی انجام دادن؟
بسیاری از زنان تصاویر خودشون رو در حالی که رانندگی میکردن در روی یوتیوب منتشر کردن و دعوت کردن از زنان برای رانندگی در روز 26 اکتبر. اما چند حرکت مشخص هست که از زنان فعال سعودی اقدام به تهیه برنامه تنس کرده. خانم خاتون القاضی در این برنامه که این زن میگه مهمترین مرد در زندگی زن الان راننده هست، چرا که راننده وصل هست به تمام مسائلی که زن نیاز داره در رفت آماده روزانه. یک زن فعال دیگه هم یک برنامه دیگه ای ساخته، خانم نبیل، مروه نبیل، در این برنامه ممنوعیت رانندگی در سعودی رو که البته کمیت اجتماعی هست جزو عجایب هفتگانه نامیده، عجایبی که از کنار اهرام نصف قرار میگیره. بعضی از مردان هم به این کمپین پیوستن، تابلوهایی به دست گرفتن، نوشتن که ما راضی هستیم خواهران رانندگی کنن و تصاویر خودشون رو در فضای اجتماعی منتشر کردن.
واکنش مقامات سعودی در برابر این رفتارها چه بوده؟
با وجود اینکه محمد بن عبدالکریم العیسی وزیر دادگستری سعودی گفته هیچ ماده قانونی مبنی بر ممنوعیت رانندگی زن وجود نداره، اما ایمان الفنجان از فعالان به مرکز پلیس ریاض احضار شده و مجبور شده تعهدنامه امضا کنه که سوار هیچ ماشینی نشه که راننده زن هست. در بعد سیاسی غیر از این واکنش عجیب و غریبی یا واکنش شهیدی تا الان دیده نشد، اما در فضای دینی واکنش داشتیم. یکی از مفتیهای سلفی به اسم صالح الحیدان فتوا داده که حرام رانندگی زن، چرا که به پرده بصارتش آسیب میزنه. خب این فتوا هم مورد تمسخر قرار گرفته و در فضای رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی طنزهای بسیاری در موردش گفته شده.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.